با برنامه 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. در گزارش می شنوید که لوی سورندولی افغانستان دوسیه 21 فرد متهم به اختلاس بودجه مبارزه با کرونا در هرات را به محکمه فرستاده. نخست خبرهای افغانستان و جهان. یک مقام ایالات متحده کشته شدن ابو محسن المصری، یک عضو ارشد شبکه القاعده را در افغانستان شکست بزرگ برای القاعده خوانده. انفجار ماین 3 غیر نظامی را در کابل امروز زخمی کرد و آتش بس بشر دوستانه میان ارمنستان و آذربایجان در منطقه ناگورنو قره‌باغ به اجرا درآمده است. تفصیل خبرها. یک مقام ایالات متحده کشته شدن ابو محسن المصری، یک عضو ارشد شبکه القاعده را در افغانستان تایید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کریس میلر رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم در ایالات متحده کشته شدن المصری را شکست بزرگ برای القاعده خوانده و گفته که ایالات متحده و متحدینش از ضربات شدید و پیهم به این شبکه وارد کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به تازگی اعلام کرد که المصری در جریان عملیات ویژه نیروهای امنیت ملی در غزنی کشته شده است. ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه به روز یکشنبه به نقل از رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت کشته شدن یک عضو مهم القاعده در ولایت غزنی ثابت ساخت که تهدید تروریسم و رابطه طالبان با شبکه‌های تروریستی هنوز هم پابرجاست. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. محمد یاسین والی هلمند میگوید با کمک نیروهای تازه نفس مناطق از دست رفته در این ولایت از طالبان پس گرفته خواهند شد. آقای یاسین به رادیو آزادی شام دیروز گفت که طرح اجرای عملیات نظامی روی دست است.
عملیات در 3-4 استقامت آغاز می شود. ساحاتی که دشمن در آن ماین فرش کردند پاکسازی می شوند و پلهایی که ویران شده ترمیم خواهند شد.
وی در حساب فیسبوکش نوشته که شماری از نیروهای ویژه از کابل به لشکرگاه مرکز ولایت هلمند رسیدند. طالبان اخیراً به بخشای از هلمند حمله کردند و ناحیه چهارم شهر لشکرگاه را تصرف کردند. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه جنگ و درگیری ده ها هزار تن در هلمند آواره شدند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 13 جنگجوی طالبان در ولسوالی دهراوود ولایت اروزگان خبر داده. این وزارت در خبرنامه امروز گفت که تلفات به طالبان پس از آن در آتشباری متقابل وارد شد که آنها به پسته های نیروهای امنیتی حمله کردند. به اساس خبرنامه 14 جنگجوی طالبان زخمی شدند. ادعای کشته و زخمی شدن نزدیک به 30 طالب در اروزگان از سوی منابع مستقل تایید نشده. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. فرماندهی پلیس کابل میگوید که 3 غیر نظامی در انفجار ماین مغناطیسی صبح امروز زخمی شدند. در خبرنامه این فرماندهی آمده که یک موتر در جاده شهرک حاجی نبی در حوزه ششم هدف ماین قرار گرفت. درباره رویداد جزئیات بیشتر دادن نشده. مسئولیت انفجار را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آتش بس بشر دوستانه میان ارمنستان و آذربایجان در منطقه ناگورنو قره‌باغ به اجرا درآمده است. با آنکه درگیری به روز یکشنبه ادامه داشت، وزارت خارجه ایالات متحده و حکومت‌های ارمنستان و آذربایجان در بیانیه مشترک گفتند که دو طرف در زمینه آتش بس متعهد هستند. این سیومین بار است که پس از 4 هفته درگیری تلاش می‌شود که منازعه میان این دو کشور متوقف شود. بیانیه مشترک پس از آن نشر می‌شود که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان به روز جمعه در واشنگتن دیدار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حساب توییترش درباره توافق آتش بس تبصره کرده. ترامپ نوشته است به نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان که درباره رعایت آتش بس توافق کردند مبارکباد میگوید. زندگی بسیاری ها حفظ خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا از پامپیو و تیمش به خاطر دستیابی به این توافق ستایش کرده است. جنگ میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ حدود یک ماه پیش آغاز شد. به اساس گزارش در این جنگ دست کم 1000 تن کشته شدند. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس میگوید سر از امروز دوشنبه اعتصاب سرتاسری در آن کشور آغاز می شود. او پس از سرکوب دوباره اعتراضات در پایتخت منسک و دیگر شهرهای بلاروس بر روز یکشنبه اعتصاب سرتاسری را اعلام کرد. بیش از 100 هزار تن در جاده های بلاروس دیروز را پایمایی کرده و به اعتراضات علیه الکساندر لوکاشنکو ادامه دادند. وزارت داخلی بلاروس به مردم هشدار داده که در تظاهرات بدون مجوز اشتراک نکنند. تظاهرات وسیع در بلاروس پس از انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست آغاز شد. لوکاشنکو برندین انتخابات اعلام شده، اما اپوزیسیون میگوید که در انتخابات تقلب شده است. و بویکو بوریسوف صدر اعظم بلغاریا به ویروس کرونا مبتلا شده. بوریسوف دیروز در صفحه فیسبوکش نوشت که بعد از دوبار آزمایش معلوم شد که به بیماری کووید 19 مبتلا شده. او گفته که بنابر توصیه دکتران در خانه میماند. یک و شش دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. در بخش از زمین ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. حالا این گزارش را داریم. دوستیه 21 فرد متهم به اختلاس بودجه مبارزه با کرونا در هرات به محکمه فرستاده شد. سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان در این باره بر رادیو آزادی جزئیات داد. والی هرات، رئیس صحت عامه این ولایت و سه عضو شورای ولایتی هرات شامل این افرادند. آنها از سوی اداره بازرس ریاست جمهوری به لوی سارنوالی معرفی شده بودند. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
جمشید رسولی، سخنگوی لوید تارنبالی افغانستان، ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت یک تارنبالی خاص مرکز عدلی و قضایی که مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری نتایج تحقیقاتش در این مورد را به محکمه مربوطه فرستاده است.
لوید تارنبالی جمهوری اسلامی افغانستان تحقیق قضیه ولایت هرات که از جانب اداره محترم بازرس با مظنونیت فساد اداری در مصارف بودجه کرونا مواصلت ورزیده بود تکمیل نموده به محکمه فرستاده تا محکمه مطابق به قوانین افغانستان در رابطه با اینا تصمیم اتخاذ بکنند.
به گفته آقای رسولی در قضیه اختلاس 20 میلیون افغانی از بودجه مبارزه با ویروس کرونا، یک عضو آمریت بودجه ولایت هرات و چند کارمند دیگر ادارات دولتی و همچنان مسئولین دو شرکت هم شاملند که از محکمه خاص خواهان مجازات آنها شدند. رسولی این را نگفت چی سزایی که برای متهمین تقاضا شده، ولی افزود لوید سارنوالی بر اساس حکم محکمه تطبیق مجازات بر این افراد را مسئولیت خود می داند. اداره تحقیقات ریاست جمهوری به تاریخ 5 میزان گفت 44 مقام پیشین و فعلی حکومتی به اتهام فساد در بودجه مبارزه بر ضد کرونا به لوید سارنوالی معرفی شدند. این افراد شامل فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین صحت عامه افغانستان، یک معین برحال و دو معین پیشین وزارت صحت می باشد. این اداره در همان وقت گفت که تحقیقات آنها نشان می دهد که در هرات، بدخشان، نورستان و میدان وردک در بخش مصرف بودجه کرونا فساد صورت گرفته و ده ها میلیون افغانی حیف و میل شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
11:09 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر میشنوید که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. یک جوان غوری میگوید فقر و بیکاری باعث شد تا با حادثه مرگبار در ایران روبرو شود. امیر داد به رادیو آزادی گفت او تجربه 4 بار سفر غیرقانونی به ایران را دارد. منصور خسرو گزارش تهیه کرده که با صدای این جوان آغاز میشود.
بسیار عزت نشیم نی آبیم خوردیم نی نانی بسیار بعض وقتا هم حادثه.
امیرداد حادثه ای را بیاد می آورد که در آن 2 عضو خانوادهش پیش چشمانش جان دادند. امیرداد و پسران کاکایش سال گذشته دنبال کار مسیر پرخطر ایران را در پیش گرفتند. می خبر از این که این سفر غیر قانونی برای برخی از آنها راهی بی برگشت است.
یک ماشین از ما جلوتر بود، وقتی که سربازا بیامن ماشین ما فرار کرد، بن او که فرار کرد بزد به لاستیک و ماشین چی شد؟ چپ شد. 3 نفر هم فوت کردن، خدا به دنیایش. بعد او کسایی که حادثه کردن 2 تا از فامیلای ما بود. یاد سعی که اونجا که بکود ما بسیار جگر خون شدیم، به پیش روی ما اینقدر جنازه از هموطنای ما پیش روی ما باشه، این ناراحت کننده و برای همه ناراحت کننده.
سفر امیرداد با درد و اندوه ادامه یافت. او چند ماهی را در ایران سپری کرد، اما نه کار مناسب یافت و نه پولی مناسبی به دست آورد. میگوید پول اندکی را که به دست آورده بود نیز هنگامی اخراجش از ایران ماموران امنیتی از او گرفتند.
نمیدونم که چی وقتی شب بود، ساعت 2 بود 3 بود، همین وقت که بود 4 تا 5 تا گشت آمان در اتاق بودن، در شکستوندن داخل آمان، همه ایمار دستان زن بردن اردوگاه بردن اونجا. 2-3 شب اونجا موندیم، بند پول داریم سفتی نام کن، از اونجا ما را آوردن تا به زاول زاهدان. هم اینجا خود مرکو 1,000,000 جریمه کردن که تو 4 بار مده باید جریمه خروی تینی دیگه. اندوال های ما را 2,000-3,000 تومن جریمه کردن، نی آبیم دارن نی نانی بسیار ازیاد.
امیرداد 25 ساله با دشواری‌های زیاد دوباره به زادگاهش ولایت غور برگشت، ولایتی که صدها باشنده‌اش سالانه برای دریافت کار راه پرخطر ایران را در پیش می‌گیرند. این جوانان اکثرا به طور قاچاقی و بدون جواز سفر به ایران می‌روند. عبدالرف قفوری عامر مهاجرین و عدد کنندگان ولایت غور می‌گوید قاچاق برانی انسان جوانان و کودکان را به خاطر دست یافتن به زندگی بهتر در بیرون از کشور فریب داده و آنها را به گروگان می‌گیرند.
نامایی که گذشت ما تقریبا 1,022 نفر کسایی که اینا رفتند کشورهای جمهوری اسلامی ایران رفته بودند به خاطر نیازمندی کار، یعنی شما این فهم ده ولایت غور هیچ زمینه کار وجود نداره، اینا به خاطر کار و کسب رفتند و یک تعداد اطفال زیر سن اینا ده اونجا انتقال میتن. زمانی که از مرز میگذرن اطفال اونا ده گروگان برای قاچاقبر میتن، تا زمانی که اونا مقدار پولی که اونا به اصطلاح قاچاقبر از ایشان میگیره اینا ده ایران کار میکنن و بعد از یک مدت یک دو مامین باز پول به قاچاقبر میتن و او طفل از گروه قاچاقبر خلاص میکنن. و
علت اصلی مهاجرت اکثریت افغانها به ایران نبود زمینه کار در کشور خودشان دانسته میشود. اکثر این افراد مقدار پول خود را در راه مهاجرت به مصرف میرسانند و زمانی که برمیگردند فقر بیشتر از گذشته آنها را میآزارد. امیرداد اکنون 3 ماه شده که کار دقانی میکند. پولی که از این طریق به دست میآورد به گفته خودش مخارج خانواده 13 نفریش را تامین نمیکند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
کوز بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن پخش می شود. حال فرشته ندا شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می کند.
روزنامه 8 صبح تاکید کرده است دوام مذاکرات بدون آتش بس وقت تلفی است. در سرمقاله آمده از همان ابتدا مشخص بود که روند صلح می تواند باعث تشدید خشونت ها شود، زیرا به گفته نویسنده از آغاز مذاکرات صلح برای طالبان این انگیزه داده شد که با استفاده از خشونت تلاش کنند مناطق بیشتری را در ارادهشان درآورند و موقفشان را قوی سازند. اما روزنامه تاکید می کند تقریبا مشخص شده است که تقاضای آتش بس از طالبان نیست تقاضای مناسبه نیست، زیرا اصلی ترین وسیله طالبان جنگ است و آنان با اتکا به جنگ در پی مشروعیت سیاسیشان هستند. روزنامه مسیر در مورد حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش پرسیده است. روزنامه نوشته است مسئولیت این حمله را ظاهراً داعش بر عهده گرفته است، اما اعلامیه منتشر شده در این مورد مشکوک است. نویسنده ادعا می‌کند از همان آغاز نام گروه داعش در افغانستان به حیث آلای دست حلقات استخباراتی استفاده شده است. با باور سرمقاله نویس چنین به نظر می‌رسد که این حمله برای اهداف سیاسی مشخص انجام شده و حلقات استخباراتی در آن دست دارند. با گفته نویسنده از چند بدین سو تلاش‌های منظم جریان دارد که تلاش‌های صلح سبوتاژ شوند، برای ادامه جنگ زمینه فراهم گردد و برای جهان و افغانان چنین تصویر داده شود که مذاکرات صلح موفق نمی‌شود و اگر موفق هم شود برای ادامه جنگ گروه‌های دیگر به ویژه داعش حضور دارد. و روزنامه هیواد هم حمله روز شنبه را در شهر کابل جنایت بزرگ عنوان کرده و آن را محکوم کرده است. روزنامه نوشته است کشتار غیر نظامیان در افغانستان و ضرر رساندن برای آنان جنایت بشری و در مخالفت با اسلام قرار دارد. روزنامه نوشته است جنگ در نقاط مختلف کشور مردم آن را بیشتر متضرر ساخته است و تمام آن